11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بیخبر است. کاظم جلالی میگوید مجلس در قبال دیدارهای هیئت پارلمان اروپا مسئولیتی ندارد. و یکی از مقامهای ستاد کل نیروهای مسلح از احتمال افزایش مدت سربازی در سال آینده خبر داد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، ندارد. در همین ارتباط گزارشی رو بشنویم با جزئیات بیشتر از الهی روانشاد.
محمد جواد ظریف در برنامه تلویزیونی Face the Nation با ملت روبرو شو در شبکه آمریکایی CBS درباره رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، گفت آنچه که ما می‌دانیم این است که او در ایران در بند نیست. اگر هم هست، زندانی دولت نیست و من معتقدم که دولت به خوبی کشور را در کنترل دارد و نظارت کامل بر اوضاع. روزنامه واشنگتن پست و همچنین شیتد پرس روز پنجشنبه گزارش دادند که رابرت لوینسون برخلاف آنچه دولت آمریکا اعلام کرده است، یک شهروند آمریکایی معمولی که در یک سفر شغلی عادی به ایران رفته باشد نبود، بلکه او در مأموریتی که رسما تایید نشده است در حال جمع‌آوری اطلاعات برای سازمان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده است. اما آسوشیتد پرس از مصاحبه جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، با شبکه تلویزیونی CNN گزارشی دارد که در آن آقای مک‌کین گفته است که CIA حقیقت ماجرا را به کنگره نگفت. هرچند می‌افزاید که مطمئن است که آمریکا همه تلاش خود را برای آگاه شدن از سرنوشت رابرت لوینسون به کار می‌گیرد، اما می‌افزاید هیچ شکی وجود ندارد که ایران از سرنوشت او آگاه است. دیوید مگی، وکیل آقای لوینسون، روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که لوینسون در حال بررسی اتهاماتی حاکی از فساد برخی از مقامات ایرانی با روابطی گسترده بوده است. رویترز پیشتر نیز از قول این وکیل خبر داده بود که آقای لوینسون در حال تحقیق درباره پولشویی مقامات جمهوری اسلامی و چگونگی انتقال درآمدهای نفتی ایران به کانادا بوده است. رویترز گزارش می‌دهد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران لوینسون را به آمریکا باز خواهد گرداند، گفته است اگر ما ردی از او بیابیم، مسلما مسئله را در میان خواهیم گذارد. هر چیزی ممکن است، اما آنچه که من میگویم این است که ما از او ردی و نشانی در ایران نداریم. هرچند FBI مبلغ 1,000,000 دلار جایزه برای دریافت اطلاعاتی در مورد لوینسون پیشنهاد کرده است، اما به گفته وکیل آقای لوینسون به خبرگزاری رویترز، خانواده او معتقدند که دولت آمریکا از تمامی امکاناتش برای آزادی لوینسون بهره نگرفته است. به گزارش رویترز، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز روز یکشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC گفت که آمریکا رابرت لوینسون و پرونده او را رها نکرده است. جان کری گفت خود او شخصا به این مسئله پرداخته است و در گفتگوهایی که اخیراً با مقامات ایرانی داشت این مسئله را خاطر نشان کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، نیز روز جمعه گزارش آسوشیتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیر مسئولانه و مخل امنیت او دانست. A story we believe it was highly irresponsible. You know, it was our belief that it was certainly not the right thing to do to publish a story that could reasonably be expected to put him at greater risk. سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که آقای لوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کار نمی‌کرده است. Bob Levinson was not a US government employee when he went missing in Iran. او آقای لوینسون را مأمور بازنشسته FBI معرفی کرد و گفت آقای لوینسون زمانی که در ایران ناپدید شد کارمند دولت آمریکا نبود و علت ناپدید شدن او در دست بررسی است. و افزود من درباره اینکه او در ایران به چه کاری مشغول بوده است توضیح بیشتری ندارم. As there is an ongoing investigation into his disappearance, I am not going to comment further on what he may or may not have been doing in Iran. در همین حال مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز یکشنبه از دولت آمریکا خواسته است تا درباره مأموریت رابرت لوینسون در ایران توضیح دهد.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها، کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز واکنش نشان داد. آقای جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. اعضای هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا دیدار کردند. این سفر به دعوت کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و اولین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه از احتمال افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه از سال آینده خبر داد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دلیل این تصمیم گیری را سیر نزولی کاهش جمعیت در ایران عنوان کرد که به گفته او موجب بروز مشکل در تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح شده است. به گفته آقای کمالی در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تامین نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت سربازی بین 14 تا 18 ماه بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمار معتادان در ایران را حدود 1,325,000 نفر اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رحمانی فضلی روز یکشنبه افزود که 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیر هستند. آقای رحمانی فضلی که دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم بر عهده دارد، همچنین از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در مدت بسیار کوتاهی خبر داد. در تیر ماه سال جاری نیز مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران در اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داده بود. و ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از سربازانش در مرز اسرائیل و لبنان هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که این سرباز توسط یک تک تیرانداز عضو ارتش لبنان هدف قرار گرفته است. هنوز دلیل بروز این حادثه مشخص نشده است و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در لبنان سرگرم گفتگو درباره جزئیات این حادثه با ارتش‌های لبنان و اسرائیل هستند.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
این بخش خبری رو با یک خبر هنری از جهان سینما ادامه میدیم. پیتر اوتول بازیگر نقش لورنس عربستان روز شنبه پس از دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری طولانی در بیمارستانی در لندن درگذشت. آقای اوتول در هنگام مرگ 81 سال داشت. در همین ارتباط حسین قویمی گفتگویی رو داشته با محمد عبدی روزنامه‌نگار سینمایی و از او درباره سوابق کاری پیتر اوتول پرسیده.
پیتر اوتول در واقع به یک شمایل تبدیل شد با فیلم لورنس عربستان، با این نقش موندگاری که در این فیلم دیوید لین ایفا کرد و خب فیلم جوایز خیلی زیادی به دست آورد و به یکی از کلاسیک‌های بزرگ سینما تبدیل شد و طبیعتاً نام پیتر اوتول هم با این فیلم جاودانی شد. البته پیتر اوتول سالها قبل‌تر با تئاتر شروع کرده بود، مدت‌های زیادی به عنوان یک شکسپیریان، یعنی کسی که در نقش‌های شکسپیر بازی می‌کنه، جا افتاده بود و کارهای خیلی بزرگی هم کرده بود، از جمله بازی در تئاتر هاملت به کارگردانی لارنس اوریویه در تئاتر شهر لندن. چند سال بعد وارد تلویزیون شد، بعد در تلویزیون به شهرت رسید، اما نقطه عطف کار او با نقش لورنس عربستان بود در فیلم دیوید لین.
همونطور که اشاره کردی، پیتر اوتول از بازیگران تئاتر معروف کمپانی شکسپیر در بریتانیا بود، اما بسیاری فکر میکنند که او انگلیسی بود، در واقع در ایرلند به دنیا آمده بود.
ببینید سر این یه بحثی هست، یعنی یک عده‌ای در منابع مختلف نوشتن که در ایرلند در شهر کانمارا به دنیا اومده، برخی هم نوشتن که در شهر لیدز انگلیس به دنیا اومده و خودش نمیدونه که در کدوم اینها به دنیا اومده و این نقطه پامیه در زندگی خودش، تاریخ تولد خودش رو هم نمیدونه، سر کتاب خاطراتش به هیچ کدوم اینا اشاره نمیکنه و ولی خب از هر دو کشور برگه تولد رو گرفته، یعنی بحث هست که به هر حال باید حالا ایرلندی حسابش کرد یا انگلیسی، اما در شهر لیدز بزرگ شده پیتر اوتول.
مایکل هیگینز رئیس جمهوری ایرلند ساعتی پس از درگذشت پیتر اوتول بیانیه انتشار داد و گفت جهان هنر یکی از بزرگان سینما و تئاتر رو از دست داده و در واقع خواست با این حرف خودش او رو ایرلندی بدونه.
بله میشه اینطور هم گفت به هر حال، ولی از اسمی هم که داره به نظر میاد که ریشه ایرلندی داشته باشه، یعنی اوتول یک اسمیه که قطعا ریشه ایرلندی داره، اما به هر حال ایرلندی ها شاید پا پیش گذاشتن و خواستن که ثابت بکنن که پیتر اوتول از آن اونهاست.
محمد عبدی بود، سینمایی نویس در لندن، که از درگذشت پیتر اوتول بازیگر مشهور جهان سینما که با نقش آفرینی در لورنس عربستان بسیار شناخته شده بود در بین سینما دوستان ایرانی. اما اگر شما هم نظری دارید، خاطره‌ای دارید از بازی‌های پیتر اوتول، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
یک خبر ورزشی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در نشست خبری خود برای اولین بار از احتمال صعود ایران به دور دوم جام جهانی سخن گفت. کارلوس کیروش تحقق این پیشبینی را مشروط به عوامل متعددی از جمله برپایی به موقع اردوها و در اختیار داشتن بازیکنان دانست. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن تاکید بر اولویت آماده سازی ویژه تیم ملی گفت در این راه شانس ما برای صعود بالاتر می رود. تیم ملی ایران در بازی‌های فوتبال جام جهانی 2014 میلادی که قرار است از اواخر خرداد ماه آینده آغاز شود با کشورهای آرژانتین، بوسنی و هرزگوین و نیجریه همگروه شده است. اما بپردازیم به خبرهای ورزشی با این پیش درآمد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی در پی درخواست امیر علی اکبری، فرنگیکار سنگین وزن این کشور، برای استیناف از رأی صادری فیلا در مورد دوپینگش، درخواست وی را به فدراسیون بین‌المللی کشتی ارسال کرد. علی اکبری در این نامه از فیلا خواسته تا بار دیگر از وی آزمایش دوپینگ بگیرد. فدراسیون بین‌المللی کشتی 3 روز پیش به دلیل محرز شدن دوپینگ امیر علی اکبری در رقابت‌های جهانی او را برای همیشه از حضور در مسابقات محروم کرد. از برزیل، میزبان رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2014، خبرهای ناخوشی به گوش می‌رسد. یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یکی از ورزشگاه‌های در حال ساخت از ارتفاع 35 متری سقوط کرد و جان خود را از دست داد. پیش از این هم 3 نفر دیگر در حین کار در ورزشگاه‌های مختلف جان خود را از دست داده بودند. همچنین کارگران ورزشگاه شهر کوریتیبا، محل برگزاری دیدار تیم‌های ایران و نیجریه، به دلیل به تعویق افتادن دستمزدهایشان دست به یک اعتصاب 3 روزه زدند. در ادامه مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک زنان که در شهر مادرید پایتخت اسپانیا در جریان است، امروز تیم ایران در 3 ومین دیدار خود به مصاف تیم برزیل می‌رود. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در 2 بازی قبلی در این رقابت‌ها 1 پیروزی 11-0 برابر مالزی و 1 شکست 1-4 مقابل روسیه به دست آورده. در آخرین بازی هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، لیورپول میزبانش تاتنهام را به توپ بست و با 5 گل به پیروزی رسید و مجدداً به رتبه 2 جدول صعود کرد، پشت سر آرسنال. در دیدار مهم دیگر دیشب، منچستر یونایتد بعد از چند هفته ناکامی در زمین آستون ویلا به پیروزی 3-0 رسید. شیاطین سرخ با این برد 1 پله صعود کردند و در رتبه 8 جدول جای گرفتند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم، اما پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com اخبار ما رو دنبال کنند، میگم که اگر با مشکل پراکسی روبرو هستن میتونن به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنن.